نقاشی های اولیه‌اش خیلی فرق دارن با نقاشی های دوره پختگیش. در منظره هایی که از او باقی مونده و بیشتر اینها نقاشی هایی بوده که همراه اردوی ناصرالدین شاه میرفته، در نمونه های قبلیش ساده است کار، حتی ناپخته است، و آرام آرام ما میبینیم که او چطور قادر میشه طبیعت رو آنچنان که هست نمایش بده. فضای کارش، زمین، آسمان، ابرها، طبیعت به نحوی چیره دستانه در این کار به نمایش در اومد. در همین نقاشی ما میبینیم که اون آرزویی رو که کمال‌الملک داشته و خیلی از نقاشان دوره خودشون داشتن که تصویری رو از طبیعت یا چهره انسان نمایش بدن که به نظر برسه خود واقعیت، خود عینیت کاملی که مجسم شده رو، این کار رو در حقیقت انجام میده و به این عهد وفا میکنه. در کارهاش به آبشار، رودخانه خیلی علاقه داره و مجموعه اینها رو وقتی در کارش کنار هم میگذاره واقعا دریچه رو به روی طبیعت باز میکنه. نمونه که پشت سر من هست اسمش رمال هست و باز کمال‌الملک به فضای کار خیلی توجه کرده، به پردازش نور و سایه و روشن، به شخصیت‌های آدم‌ها توجه کرده. بانوانی که در سمت چپ نشستند با دقت تقریبا متوجه حرفای رمال هستند. فضای ساخته و پرداخته، یه میز کوتاهی که مثلا میز کار رمالی که کتاب‌های کهنه روش هست، و همینطور زمین، فرش و دیوارها، همه اینها با یک شعور و با یه بینش خاصی کار شده و فضا به فضای واقعی خیلی نزدیک شده. کنارهای کارها در نقاشی‌های این دورش محفتر میشن، مبهمتر میشن، به واقعیت نزدیکتر میشید. اطراف اندام‌ها، اطراف آدم‌ها بریده نیست، تیز نیست، بلکه به فضای واقعی خیلی خیلی نزدیک میشه. بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه، کمال‌الملک علاقه چندانی به ادامه خدمتش در دستگاه سلطنتی رو نداشت و مخصوصا دوره‌ای که مظفرالدین شاه و اطرافیان کمفرهنگش مستقر شدند، کمال‌الملک بیشتر فاصله گرفت و نخواست که واقعا در این جریان همچنان بمونه و شریک بشه. اینه که تقاضا کرد به سفر اروپا رفت و بخشی از این سفر خب به قصد آموزش بود، میخواست تکمیل کنه کار خودش رو. بخش دیگرش هم رفتار ناهنجار بعضی از اطرافیان و درباریان مظفرالدین شاه بود که تصور درستی از هنر و هنرمند نداشتن. پاریس رفت و از روی کارهایی که در موزه لوور بود نقاشی کرد، با بعضی از مهمترین هنرمندان اون دوران آشنا شد، تأثیر گرفت از اونها، و وقتی که برگشت در حقیقت کمال‌الملک مهمتری به ایران برگشت.
این صنعت صورتگری هم عالم غریبی دارد. اصفهان ها می مانند، نقاش ها می روند، مثل اعمال نیک و بد انسان. اندازه دستلاف شما را نمی دانم. عمر ما بیشتر به ولیعهد گذشته تا شاه. تعیین صله را به انصاف خودتان می گذارم. چیزی بخواهید مرحمت می کنید.
اجازه مرخصی، تحصیل و تکمیل نقاشی در فرنگ.
اعلیحضرت، استاد به همه نقاشان آفاق سر است.
بنده در گلستان گیتی خار و خاشاکم. استدعا میکنم اعلیحضرت.
قبول میکنیم. مرخصی.
سفر به اروپا در اسلوب کار و طرز دید کمال‌الملک اثرگذار بود. او به مدت 3 سال در ایتالیا و فرانسه و مدت کوتاهی هم در اتریش به سر برد. در این مدت از موزه‌های مهم شهرهای روم، فلورانس و پاریس دیدن کرد و از روی شاهکارهای رامبراند، تیسین و روبنز نزدیک به 12 کپی ترسیم کرد. او در این سفر به 2 هنرمند نابغه آنگاره یعنی لئوناردو داوینچی و رامبراند ارادت ویژه پیدا کرد، اما اگر مقرر می شد که یکی از آن دو را برگزیند، کفه هنرمند دوم سنگین تر بود.
استاد کمال الملک خودمون.
عجبا، استاد نقاش در موزه نقاش چه با رنگ میکنی؟ رنگ دان رنگین دان.
حالا وقتیست که فلواقع عرض میکنی.
عرض بی جا نکنی اتا به جان.
در معیت موکب همایونی برمیگردونیمش در خانه.
من که جلای وطن نکردم، همیشه به یاد یار و دیار بودم.
کار جهان به اعتدال راست می شود، همه چیز من باید به همه چیز من بیاید. اتابک بدش نیاید، ما که صدر اعظم اسم 20 مارک نداریم که نقاش باشی آنطوری داشته باشیم. بلدیک بلد چگندر برگردید به ولایت.
استاد ایران کوچک رو دست تنها نگذارید.
شما از ایران دست بردارید، مملکت بزرگی میشه.
او به دستور مظفرالدین شاه در سال 1279 خورشیدی به ایران بازگشت، اما نتوانست با دستورات مظفرالدین شاه کنار بیاید. برای همین به عراق رفت و چند سال در آنجا زندگی کرد. در طول زندگی در عراق پرده‌های زرگر بغدادی و میدان کربلا را ترسیم نمود. ابراهیم حکیمی که در آن روزها در پاریس به تحصیل مشغول بود، روزی در موزه لوور با نقاش باشی میهنش آشنا می شود و این برخورد تصادفی میان آنها دوستی و مهری به بار می آورد که ثمرش بعدها به صورت حکم ریاست کمال الملک بر مدرسه معروف صنایع مستظرفه پدیدار می شود. ورود کمال الملک در بازگشت از اروپا به تهران مصادف شد با انقلاب مشروطیت و او با انتشار مقالات و ترجمه هایی از آثار ژان ژاک روسو و سایر نویسندگان آزادی خواه فرانسه دین خود را به نهضت جدید ادا نمود.
از آنجایی که حضرت باری تعالی سرمشتی ترقی ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق اهالی ایران قرار داده، لحاظا در این موقع رأی ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای سعادت اهالی ایران اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شد. چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرحوم در دارالخلافه تهران تشکیل شود که در مقام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره به عمل آورد و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت به عرض برسانند که به سهره بارکه و وشه و به موقع اجرا گذارده شد.
تکیه دولت چجوری بود؟ این نقاشی یک نقاشی مستندگونه است، یعنی دقیقاً به ما داره میگه که ارتفاع سقفش چقدر بود. ما میدونیم که یک بنای دایره‌ای بود که بالاش در حقیقت با چادر پوشیده میشد و از سوراخ‌هایی که بود نور به داخل میامد. برای کمال‌الملک این فضا فضای خیلی خاصی بوده و ما میبینیم که بخش عمده نقاشی به قسمت بالای نقاشی اختصاص پیدا کرده، یعنی به فضایی که در حقیقت با چادر پوشیده شده و اینکه نور از اینها چجوری عبور کرده برای او یک بازی خیلی جذاب و دلپذیریه. ولی در این حال بخش مستند نقاشی هم کاملا با دقت نقاشی شده. تک تک صورت‌ها، آدم‌های مختلف، بانوان در کجا نشستند و مراسم در کجا قراره که انجام بشه، همه اینها با دقت خیلی زیاد کار شده و خود ترکیب نقاشی اساس یک چرخش دایره‌وار حضور آدم‌ها نوعی حرکت و حس خاصی رو به همراه داره.
کمال مژدگانلو، نتیجه ابوتراب.
ما بازماندگان کمال الملک هستیم از طریق برادرش به نام ابوتراب غفاری که ایشون هم یکی از نقاشان خوب دوران خودشون بودن و به طوری که اطلاع دارم در سن 28 سالگی فوت میکنم. کمال الملک وقتی که در حسین آباد ساکن میشه مرتب با سالار معتمد معروف بوده، اینا دوستی داشتن و رفت آمد داشتن.
پدر بزرگ من اسمشون آقا بالاخان هستش و فامیلشون گنجی، فرزند محمد ابراهیم بیک حسن، در یه مهمانی حضور داشته که استاد کمال‌الملک کجا بودن. چون پدر بزرگ من پسر عموهایی داشتن که هر سه سرهنگ بودن و قاضی بودن و در سنسیر فرانسه تحصیل کرده بودن، یکی از پدران اینا با قاجاری رفت و آمد و نزدیکی با درباره احمد شاه و اینا داشت. احتمالاً این مهمونی وابسته به این جمع باشه. با رضا شاه به هیچ وجه کنار نیامد. رضا شاه به این گفت از من تصویری بکش که من ایستادم روی پله‌های مجلس، گفت قربان این یکی با زور نمیشه، از ولیعتم بکش نمیشه، حتی یه روز ولیعت رو فرستاد به مدرسه مستظرفه و که شاید استاد یه حالتی به این بچه پیدا کنی. نهار میگه داشت رو زمین نشوندش با بچه نقاشا، قضا خورد ولی نکشید تصویرشو. هیچ که به یاد نداره که کمال الملک قلمی برای پهلوی ها روی کاغذ برده باشه.
امر میکنیم استاد صورتگر تمثالی نیمرخ از شمایل ما بسازه، مثل آتاتورک.
بسیار ابتکار بدی و صناعت ظریفی است اعلی حضرت.
گذشته ایام به دستهای صورتگر ویر رعش آورده. توفیق خدمتگذاری ندارم.
برو گم شو مندسن، میخوام در خلوت با استاد دوتا کلمه حرف حساب بزنم. اختار میکنم قبل از جواب فکر عاقبت کارت باشی. پهلوی عادت به شنیدن نه نداره. حالا امر میکنیم استاد یه بد قربان شیرین بگه. کی به تو اجازه سیگار کشیدن داد؟ چطور جرأت میکنی؟ کی به تو اجازه مرخصی داد؟
میرم بیرون سیگارمو خاموش کنم آن حضرت.
بد آتیشی به جون خودت زدی.
اگر قضیه رعشه دست صحت داشته باشه، در این موقعیت شاه فرموده مجربترین اطباء در داخل یا خارج از کشور به هزینه دولت احضار و در سلامت دست استاد کوتاهی نخواهد شد.
این رعشه مصلحتی است.
به خدا که حالا مصلحت نیست، خطر هر گونه پیش آمد ناگوار در پیش، تبعید، حبس، اعدام.
هر سه مورد امتیاز مخصوصی است که سلطنت به اهل هنر میدهد. نشان حبس و تبعید را در سینه دارم. با حکم اعدام دیگر سرفراز من میفرمایند. گرچه این پیر برحق دل کسب این منصب را دارد.
شما که با شاه ها بیشتر مشهور بودید. شما که پرده ها از صورت شاه شهید ساخته اید، یکی هم از این شاه زنده بسازید.
امروز ها من یک شاگرد مدرسه ساده بودم، آدم دربار، خط و خطایم با خودم بود. امروز معلمم، آشنای مردم، مردمی که برای نقاش باشی خودشان حکایت ها ساختند، افسانه هایی حقا زیباتر از پرده های من. اختیار با من نیست که بگویم بله. برای اخذ این تصمیم باید شما همه محبان مرا یکی یکی حاضر بکنید.
شما را به خدا استاد، تو بگو تو این سی کرور گرگوری اصلا ما چقدر آدم باسواد داریم؟
کار من نقاشی است. همه آدم های باصفا سواد دیدن دارن. دست بر قضا بیشتر عوامان قصه ها را پرداختند.
بازرا که ایران ما
با شروع سلسله پهلوی، کمال الملک به یکی از روستاهای نیشابور می رود. اما خود در جایی می نویسد، من گوشه ای از بیابان را اختیار کرده و به دو فنجان شیر قناعت کردم که بقیه عمرم را بکوشم تا گذشته را فراموش کنم. بسیاری از بزرگان، اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی و خارجی مانند خاورشناس اروپایی هنری ماسه همان راه خاکی حسین آباد نیشابور را با اشتیاق طی کردند. در بین دردها، رنجها و صدمه‌هایی که در مدت زندگی طولانی کمال الملک بر او وارد آمد، هیچ یک به اندازه آسیب دیدن یکی از چشمهای او خاطرش را آزرده و خاطر یک ملت را مکدر نساخت. دردی همپای کر شدن نابغه بزرگ موسیقی یعنی بتوون. کمال الملک در سال 1319 خورشیدی بر اثر کهولت سن بیمار و بستری شد و سرانجام ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه 27 مرداد ماه همان سال در سن 95 سالگی چشم از جهان فرو بست. پیکر او را در نیشابور به خاک سپردند. محمد قفاری وصیت کرده بود در باغ خودش واقع در حسین آباد دفن شود، اما آرامگاه او در نیشابور مجاور مزار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. او 12 سال آخر عمر خود را در روستای حسین آباد سپری کرد.
قدم رنجه بفرمایید، گرچه این زیر پای شأن استادان هنر نیست.
استاد تویی، هنر این فرشه، شاهکار این تابلوست. دریغ همه عمر یک نظر به زیر پا نینداختی. هنر این ذوق گسترده است. شاهکار کار توست یار محمد، نه کار من.
سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زمستانت رجوع کن به داستانت، چه روزهای بسیاری که زلفها روا کردی، به دستهای بسیاری شبان مردگاری. چی به خانه می کشد خود را، اگر که مادیان خسته، اگر تناب هم پاره، درون مرد همواره کشیده می شود باری. مریض حالیم خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری. درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری. کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد، نفس کشیدنت باشم. تو روز میشوی هر شب، و صبح میشوی هر روز. تو خواب راحتی داری، خیال بافیت بد نیست، خیال کن که خواهی رفت. همین که رفتی و مردم، تلاش کن که برگردی، و در کمال خون سردی مرا به خاک بسپاری. زیاد یاوه میگویم، گره بزن زبانم را، زیاد از تو مینوشم. بگیر استکانم را، بگیر هرچه را دارم، ببخش هرچه را داری. مریض حالیم خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری. درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری. کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد، نفس کشیدنت باشم. تو روز میشوی هر شب، و صبح میشوی هر روز. تو خواب راحتی داری. شبانه تا هر شب بروی